أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوا على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. گرچه قرآن کریم آسمان ها و زمین را اول آفرید بعد بشر را به عنوان خلیفه الله خلق کرد، گرچه آسمان و زمین را مسخر انسان ها قرار داد و گرچه آسمان ها و زمین را برای آزمون انسان ها قرار داد تا مشخص بشود که چه کسی احسن و عملا هست، لیکن اگر کسی خلیفه خدا نشد و احسن و عملا نشد، این آسمان و زمین همشون از او مهمتر و بالاتر و بزرگتر هست. بیان ذالک این است که انسان اون جنبه مادیش که می خالق و بشرم بیتی از نشه طبیعت است، زمین است و ماننده. اگر کسی زمینی فکر کرد و تمام تلاش و کوششش این بود که از زمین بهره برداری کند و محصول عمرش رو در زمین بگذارد و برود، این چند تا خطر او را تهدید می‌کند. اول اینکه هرگز او ترقی نخواهد کرد، همیشه سر به حبوط و سقوط دارد، هرگز بالا نخواهد آمد. ثانیاً آسمانی که بر بالای سر او قرار دارد از او بالاتر است، زمینی که زیر پای او قرار دارد از او بالاتر است و ده ها خطری از این قبیل. ولی اگر همین انسان اون جنبه نفخ تو فیه من روحی را تقویت کرد، نه اینی خالقم بشرم به تین را شده خلیفه خدا، از زمینی که روی او راه می رود بالاتر است، از آسمانی که زیر او قرار دارد بالاتر است، کار او انجام می دهد که از زمین ساخته نیست، از آسمان ساخته نیست، از سلسله جبال ساخته نیست. اینا خطوط کلیست که قرآن کریم بیان کرد. اصلش که اینی خالقم بشر منتی فیدا سبیتو و نفختو فیه من روحی مخلوقان هست که انسان از تین که با عالم طبیعت و ماده برمیگردد و از روح الهی که عالم فراتبیعی است. بعد فرمود همین انسان را ما بعد از آسمان و زمین خلق کردیم، بلی که بود اینا را مسخر شما قرار دادیم، چه این که هست آدم سلام و دلیل انسان های دیگر را بعد از آفرینش زمین و آسمان خلق کرد. بعدم فرمود من امانت رو به همه این موجودات عرضه کردم، اونها توان حمل اینها رو نداشتن، از حمل اینها ناتوان بودن. در پایان سوره مبارکه احزاب به این صورت فرمود، آیه 72 سوره مبارکه احزاب همون آیه معروف، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. این عبا عبای محمود و ممدوح است، چون عبای اشفاقی است، برخلاف عبای شیطان که عبای استکباری است و مذموم است. اون عبا واستکبر است که مذموم است، اما این عبا که اشفاق است و مقدور نبودن و ضعف و درخواست و خواهش و تمنی رو به همراه دارد، این عبا مذموم نیست و قرینه و اشفاق منها. پس یک امری است نسبت به شیطان که عبا اونجا با بستکبره همراه است، معلوم شد عبای استکباری است و مذموم است.
این عبای سماوات و عرض و جبال عبای اشفاقی است، یعنی ما مقدورمون نیست. فعبین یهلنها و اشفق نمینا، و انسانی که خلیفه خداست در حقیقت این امانت رو هم جد. و این آسمان و زمین را که ذات اقدس اله مسخر او قرار داد برای آزمون آن است که کی احسن و عملا هست. گاهی این را به صورت کلی بیان میکنند مثل آیه محل بحث، چون غالبا به این مقام خلافت نمیرسن ظلومن جهول قبول، وگرنه اونایی که هم ملو تورا سم لم یحملوها اونا ظلوم جهولن، اونایی که واقعا حمل کردن خلیفة الله هم. در سوره مبارکه که آیه 8 فرمود که انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این جزئی از اون کل است که در سوره مبارکه هود محل بحث قرار میگیره. در سوره مبارکه هود محل بحث این است که آسمان ها و زمین را که ستت ایام خلق کرد و کان عرش و ما، این مجموعه لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ولی در سوره مبارکه که آیه 8 گوشه از این مجموعه را بیان کرده، فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکم، اون چی که روی زمین است به داخل زینت الارض است، یعنی کسی باغ خوبی درست کرده، خونه خوبی درست کرده، فرش و اتومبیل خوبی دارد، او محدود زمین با اینها مزین می شود نه خود انسان. زینت انسان را تو سوره حجرات مشخص کرده است که چی زینت انسان است، که فرمود حب بعدکم الایمان بزینه فی قلوبکم، اونی که در جان انسان است زینت الانسان، اونی که روی زمین زینت الارض. در باره آسمان هم همینطور، در باره زمین اینجا به صورت جزئی فرمود انا جعلنا ما على الارض زینتا لها نه لکم لنبلوهم ایهم احسن و عملا. در باره ستاره های آسمان هم فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، این ستارها این شمس و قمر زینت السماء نه زینت الانسان، نه زینت السماء. البته به زین ناحال ناظرین هست، هم بالاخره زینت السماء نه زینت الانسان. زینت انسان همانت که دستور ماره که حجرات مشخص کرده، اونم همینطور دیگه. فهمون به این که این چهار جنس مزاحم انسانم از جمادات گرفته معادن، نباتات، حیوانات، برخی از انسان ها اینا دامی برای ترقی انسان هست. زوگر ناسخ و بشهبات من النساء و البنین و القناطیر مغنطرت من الذهب و الفضه و الانعام و الحرس، انسان گرفتار همین امور چهارگانه است، یا گرفتار معادن است، در و سیم است، یا گرفتار کشاورزی است، باغ و بوستان و راغ است، یا گرفتار دامداری است، دامهای فراوانی دارد، یا گرفتان در و فرزند است دیگه. این اقسام چهارگانه دام را همین آیه مشخص کرد که تو سوره مبارکه نساء بحثش مفصلاً گذشت. این حضورگن لناس با شهوات، این همه شهوات است، یه ایمان و کمال نیست. البته اینها تعدیل شدهش برای زندگی لازم هست، و اما اینها دام نباشد که کسی رو سرگرم بکنه. تمام این سرگرمی ها رو همه این چهار گروه دیگه، یا رو معادن است، یا رو نباتات است، یا رو حیوانات است، یا رو انسان. همین دیگه زینت است برای شما نیست، زینت عرض است. زینت انسان همان است که توی مبارکه حجرات مشخص کرد. اینا زینت العرض است یا زینت سماست که به زینا حال ناظری. اینا زینا سما الدنیا به زینت الکواکب. خب این مجموعه برای انسان، برای اینکه ابزار کار او باشد، زینت آسمان است یا زینت زمین است، و حوائج انسان هم با این برآورده می شود به حد ابزار. ولی زینت الانسان همون ایمان و اعتقاد و اخلاق است که در سوره حجرات بیان شده. اگر انسان به دام اینها نیفتد، از آسمان بالاتر است، از زمین بالاتر است، از سلسله جبال بالاتر است، برابر بخش پایانی سوره مبارکه احزاب. اما اگر خدا نکرده به دام اینها بیفتد، به دام اینها که افتاد، اون امانت نفخت و فیه من روحی رو از دست داد. میمونه همه این بدن یک متر و نیمی که تو بعض از روایات دارد که این به اندازه قبرش میتونه حرف بزنه. و قبر انسان هم یک متر و نیم معمولی است. انسان منهای اون جنبه خلیفت اللهی، منهای اون جنبه نفخت و فیه من روحی، میمونه همین بدن. چند طایفه از آیات عهده‌دار این بخشد. میفرماید به اینکه شما اگر اون جنبه ملکوت و خلیفت الله رو گذاشتی کنار، لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. بود آرامتر راه برید، نه به ستبری زمینی، نه به بلندی کوهی، بخواید به چی مینازید شما؟ در سورای متعدد قرآن کریم به این بخش انسان اشاره کرده، فرمود به اینکه آسمان از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، همین ها از شما شریکترن، بزرگترن. در سوره مبارکه نازعات آیه 28 فرمود انتم اشد و خلقن امیز سماع و بناها رفع سمکها و سواها. شما بزرگترید یا آسمان، شما بلندتر یا آسمان. اگر سخن از خلیفت الله نیست، سخن از نفخت و فیه من روحی نیست، سخن همه هیکل‌های مادی است و ابزار مادی است، خب آسمان که از شما بارد. در جریان اینکه انسان وابسته به طبیعت هرگز ترقی نمی کند، این رو بزرگان حکمت گفتن این انسان زمینگرا مثل شجره، یعنی گیاهی دارد دیگه، بالاخره یک درخت خوبی است، یعنی خوب تغذیه میکنه، خوب بالنده است، خوب سبز میشه، خوب پرده میشه، خوب جامه در بر میکنه. همین میگن درخت هرگز ترقی نمی کنه، اینی که بالا آمده فرع اوست نه اصلی. اصل او که ریشه اوست و سر اوست و دهن اوست و گله، این بالانس زده بالاخره، این پاش آمده بالا. حالا ای کسی سرش بذاره زمین، پاش بذاره بالا، این که بالا نیامده، این فرع اوست بالا آمده. میگن این پای درخته که بالا آمده، نه سر درخت. سر درخت بره خاک میخوره. اون کسی هم که گیاهی زندگی میکنه، شجری زندگی میکنه، همینه. تمام تلاش و کوششش اینه که از خاک در بیاره، تحویل خاک بده. طبق بیان نورانی از امیر سلام داره در اوائل نهج البلاغه، فرمود یه عده در حکومت‌های گذشته زندگیشون بین آشپزخونه و دستشویی خلاصه میشد، بین نسیل و معتلق. معتلق اونجا که شتر علف میخوره، نسیل اونجا که مدفون میدیده. خب یه حیوان مگه بین نسیل و معتلق جای دیگه زندگی میکنه؟ این همون تو اون اوائل نهج البلاغه است. بود ادهی در حکومت سومی تمام همشون شمالاً نسیب جنوباً معتلب، هم دیگه حد سوم اشاره میگه نداشتن که. همین معنا تو حیات گیاهی هم هست البته، که چی از معتلب از آبدارخونه و آشپزخونه در میاد، بعد اینا تحویل چی میدن. این طور نیست که اینا حیات انسانی داشته باشن. منتها قرآن کریم خیلی عفیفانه و مؤدبانه این رو تحلیل میکنه، میگه اگر اون جنبه خلیفت اللهی نباشه، جنبه انسانی نباشه، شما به چی مینید؟ اگر به همین طبیعت باشد که انتا بشد دو خلقن همه سما بناها رفع سمتها و سبها و اعتش دیلها و اخرج روحاها و الارض بعد ذلك دعاها، این از شما بالاتر. اکبر هم دارد دیگه، در همین سوره مبارکه قافر آیه 57 تعبیر به اکبر دارد. آیه 57 سوره مبارکه قافر است. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. خلق الناس. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خب اون کسی که الهی نمیاندیشد، خلیفت الله نیست، نفخت فیه من روحی رو رها کرده، حرفش اینه من اشد منه قوتم دیگه. مگه او هم حرفش غیر از اینه؟ اون که میگوید من اشد منا قوه، فرماید که خب انتم اشد خلقا انسان. اون جلبه علم و معنوی و قداسته که نداری، میمونه زیر و بازو. خب این زیر و بازو رو آسمان و زمین از شما بیشتر داره. اون هم نگفتن من افضل منا، که اونا گفتن من اشد منا. بعد فرماید اولا یرو ان الله الذی خلقها هو اشد منا قوتا. خب اینا معیار فضیلتشون شدت زور و بازو بود، یعنی پیکر و بدن و طبیعت بود، ماده بود. ذات اقدس الهی جواب اونها رو به همه سبک میده. اگر سخن از داعیه بزرگی داشتن که خدای سبحان اونها رو با یک وضع دیگر جواب میداد، اونها مثلا همین جریان قوم عاد آیه 15 سوره باره فصلت اینه: فاما عادان فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوتا. اولا یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتا وكانوا بآیاتنا یجحدون. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا. بساطی را جمع کردیم. اون که دیگه سخن از خلیفة الله و قلب المؤمن عرش الرحمن اینا ندارد. پس غیر او از او اشدن، غیر او از او اکبرن. چنگ دستور بارک لقمان هست فرمود به آخر آرامتر حرکت کن، متواضعانه برو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کجا اینقدر با منت راه میری؟ چی میخواد بگه؟ چی کار میخواد بکنی؟ بالاخره زمین از تو بزرگتره، کوه از تو بزرگتره. اونی که باید داشته باشی که نداری، میمونه مسئله طبیعت. اینا هم از تو بزرگترن، از تو شدیدترن، قویترن. بعد لذت ذات اقدس اله میفهمد خدا از شما شدیدتر است، نه اینکه فرونکار برای خدا آسون باشد و فرونکار دیگر آسونتر. کارهای خدا آسان و آسونتر ندارد. لذا اگر یه وقتی در بخشی از قرآن فرمود به اینکه فرونکار برای خدا آسونتر است، فورا ترمیم میکند که فرمود این رو ما برای فهم مخاطبان گفتیم. این که فرمود با هوا احوان و علیه در جریان معاد، می فهمد معاد برای خدا آسان تر از مبده. برای این که در جریان مبده هیچی نبود. هل اتا ار انسان هیرون برد به هلم یکم شیع مذکرات. سماوات و عرضین اینا هیچ نبودن، خدا اینها رو به عنوان نوآوری ایجاد کرده. در جریان معاد همه اینا موجودن، اونتا پراکنده. خدا اینا رو جمع میکنند، دوباره انسان میسازه، این که محضوری ندارند. و فهمود اف اینا بالخلق الابد بل هم فی لبس من خلق جدید. تا میرسد به این بخش که بهوبه احبن و علیه، یعنی بازسازی عالم از تأسیس عالم برای خدا آسان تر است. و فهمود بله المثل الاعلا بله المثل الاعلا. مواد کسی خیال بکند که معاد برای خدا آسان تر از مبدأ است، چون در برابر قدرت نامتناهی که با اراده کار میکنن چیزی آسان به چیزی آسان تر نیست، همه علف سواست. اما وقتی کسی خود را شدید میداند مثل قوم عاد که میگوید من اشد منا قوتن، پاسخش اینه که قدرت خدا از قدرت شما بیشتر است. گرچه اون هم اندر تحلیل به این صورت در میاد که قدرت شما هم عطیه الهی است. این طور نیست که واقعا شما قدرت داشته باشید، جدای از قدرت خدا و قدرت خدا بیشتر از قدرت شما باشد، چون اعضا و جواره شما جنود الهی است. خب پس اون چرا که در سوره بارک لقمان آمده اونم همین سن تعیید میکند که انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فتحصل که اگر آسمان و زمین برای کسی که لیبلوکم احسن و عملا، مال کسیست که براخره در صدر تحصیل حسن عمل هست. و اگر چون که کسی این راه را طی نکرده، خب این نقایت خودش رسیده، نقایت و هدف آفرینش رو رعایت کرده، نه به آیه پایانی سوره مبارکه طلاق عمل کرده که الله الذي خلق السماوات من الارض مثله يتنزل الارض بيته ولا تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد كل شيء علما. نبا آیه پایانی سوره بارکه زاریات همون آیه معروف عمل کرده که ما خلق الجن والانس ليعبدون. اونجا خلقت آدم رو ذکر میکند، اونجا خلقت عالم رو ذکر میکند. آدم و عالم برای این خلق شدن تا خلیفة الله مشخص بشه، تا احسن و عملا مشخص. خب این که فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملایی، معنای این که کسی احسن و عمل باشد، عملش بهتر باشد، خالص‌تر باشد، عقلش کامل‌تر باشد، ورعش و پرهیزش از محارم الهی بیشتر باشه. این برای آن است که انسان به اون کمال و بالا برسد. کمال و بالا کی ظهور میکنه؟ حالا یک کسی در نشأه طبیعت انسان کاملی شده است، بهره ای که اون میبره چی؟ بفرما دنیا که جای چنین بهره ای نیست، چون دنیا دار تکلیف است و آزمون و این به قیامت برمیگرده. و اگر شما این مردم را به قیامت دعوت بکنیم، به بهشت تبشیر بدی و از دوزخ انذار بکنی، اینا میگن این حرفا افسون و افیون است. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. سحر را گاهی به الفاظ قرآن میگویند برای اینکه زن مثل اون نمیتونن بیارن، گاهی به محتوای قرآن میگویند مثل اینجا. این گونه از آیات البته فراوان نیست که به محتوا هم سحر گفته بشود. این محتوای قرآن است. اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم میفرماید انکم مبعوثون من بعد الموت، یعنی جریان معاد را از طرف خدا به اطلاع مردم میرساند. اونها میگوند این ترخند شماست، همونطور که ساحران حرکت های ترخندی دارند، ارواب ترخندی هم دارند، همونطوری که فعل های اینها، حرکت های اینها سریع است و ترخند و چشم بند، حرف هایی هم میزنن که قابل برهان نیست و چشم بند و ترخند دارن. میگن این حرف شما که در حقیقت محتوای قرآن است نه لفظ قرآن، این سحر. گاهی رو فصاحت قرآن و بلاغت قرآن و اعجاز قرآن اینها انگوش میذارن میگن سحر است. گاهی رو محتوای قرآن، حالا رو با لفظ عادی هم باشد، این جمله انکم مبعوثون من بعد الموت یک سوره به تنهایی نیست تا با او تحدی شده باشد، لکن محتوای این را افیون دانستن. لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لیقولن ما یحبسون. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمان، از این آیه معلوم می شود که همونطور که دیگران هم گفتن سوره مبارکه هود بعد از سوره یونس نازل شده. در سوره یونس آیه 47 این سوره آمده است که ولی کل امتی هم رسول، هر امتی پیامبری داره. فاذا جاء رسول، امتی پیامبرشون آمد، اتمام حجت کرد، بلاغ مومین کرد، حرف به دلهای اونها رسید، بعد از تمامیت نصاب حجت نپذیرفتن، حوزی بین هم بلغیز و حق بین اینها داوری می شود، عذاب می آید، حیات اینها رو بر می دارد، یه گروه دیگر می آورد که این یشه یذهب کن و یعنی به خلق جدید. این یه اصل کلیست که دستور مبارکه یونس بیان شد. اینجا هم همین طور است. نموز بلعین اخرنا انهم العذاب الى امت معدوده لیهودون ما یحبسو الا یوم یعطیهم ویس مصروفن عنهم و حاق به هم ماکان و بهی سهزیون. این در این هم که قابل انتباق بر جریان معاد هست، قابل انتباق با عذابهای دنیوی هم هست. اگر وجود معدد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینها را به عذاب الهی تهدید بکند و یک مقدار اون عذاب طول بکشد، اینا مستعجلانه یا مستهزئانه میگن پس کو عذاب؟ نظیر اون چرا که وجود بارک نوح سلام الله علیه به قومش گفته بود، اونا گفتن که یا نوح قد جادل تنا فعشل که جدال نا فعشل هم را تایی دارم کنم رستن دقیقی. خب اگر راست میگه عذاب خدا را بیار دیگه. این استعجاب مستهزئانه را اقوام رو داشتن داشتن. اینجا هم تمود بلعین اخرنا انهم العذاب را امت معدوده لیقولون ما یحبسه. هم اونها یه امامی هست، رهبری اونها رو به عهده دارن، مقصد واحد دارن، مقصود واحد دارن، از این جهت یه تیم متشکل را میگن امت. گاهی هم به معنای زمان مشخص هم هست، زمان محدود هم هست، نظیر اون چی که در آیه 45 سوره مبارکه یوسف آمده که همون وقال الذی نجا منهما و ذکره بعد امتین، یعنی بعد ذکره یعنی ذکره ذکر شد بعد گذشت مدتی. اینجا امت معدوده یعنی مدتی که خیلی طولانی نیست. پس امت گاهی معنی مدت زمان است، نظیر آیه 45 سوره مبارکه یوسف. معدوده یعنی کم، یعنی قابل شمارش، نظیر اون چی که باز در جریان خرید و فروش هست یوسف بود که به شرر بود به ثمن بخش دراهم معدوده. این دراهم معدوده، معدودتن معدوده به مانندون در قرآن در قبال به غیر حساب است. در باره یه عده فرمود ذات اقدس اله به اونها اونقدر عجل میدهد که به حساب در نمی آید. چون که در سوره مبارکه بقره آیه 212 به این صورت بود والله یرزق من یشاء به غیر حساب. این به غیر حساب معنیش نیست که معادل بی حساب میده. خدا کارش بر اساس حکمت و ریاضی است. انا کل شئن خلقناه به قدر، کل شئن اندنا به مقدار، هر چیزی حسابی داره، نظم داره، کتابی داره. این به غیر حساب نه یعنی بی حساب، به غیر حساب یعنی به حساب در نمی آید. اینقدر عطا می کنند که به حساب در نمی آید. در قبال این معدوده، چون چیزی که کم باشه قابل شمارش هست، اما کسی نمیتونه شنهای بیابونها رو بشماره کن. اینه میگم به غیر حساب هست، یعنی قابل حساب و عد نیست، نه اینکه بی حساب هست. البته ذات اقدس اله همه کاراش که فرمود انا کل شئ خلقناه و قدر، کل شئ در مقدار، یعلم و عجیل البهوش فی الفلوات. این از بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه هست در نهج البلاغه، فرمود یعلم و عجیل البهوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الفلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. فرمود همه این رفت آمده رو خدا میدونه. الان مثلا اگر رفت آمد رو بشر میتونه تشخیص بده تو زمین که کدوم اتومبیل آمده، باشه سرعتی آمده یا کی آمده، اثر پایش چیست، بالاخره کار مادیست و اثر داره. همین درباره هوا ممکن است، همین درباره دریا ممکن است. البته ممکنه علم بشر پیشرفت بکنه به اینجا هم برسه، اما ذات اقدس اله من الازل الى الابد به همه این ذرات آگاهی داره. کدوم هواپیما اینجا رد شده، چه اثری گذاشته، با چه سرعتی رد شده، معلوم. این مال هوا. تو دریا همینطوره. فرمود اختلاف نینان فی البحار الغامرات. نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی و ذنون یعنی صاحب اون حوت، صاحب ماهی. اختلاف یعنی رفت آمد. فرمود رفت آمد نینان ماهی ها را که تو دریا در چه عمقی رفتن، از کجا حرکت کردن، به کجا رسیدن، با چه سرعتی رفتن، در بین را با کدوم ماهی برخورد کردن، همه را خدا می داند. و اختلاف نینان تل بهار قامرا. خب این ها همه پیزاق اقدس اله مشخص است. لیکن در این دور از موارد که فرموند والله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید، نه بی حساب. البته بعضی ها محاسبه نمی شوند در قیامت، چون حسابشون پاک است، نیازی به محاسبه نیست. اونا یک خرون از جنته به غیر حساب، یعنی محاسبه دیگه لازم نیست، برای اینکه مشخص است چیزی که بیان و رشد است لازم و محاسبه نیست. اما ورود شما بهش به رحر حساب شده است. اینجا که فرمود امت محدوده، یعنی بعضی زمانی که قابل شمارش است. و اونگاه طولی نمی کشد که مثلا عذاب الهی می آید و اینها رو بربر می گیرد. و لئن که لامش لام قسم است، سوگند یاد کرد، لئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودتین لیقولون ما یحبسو. در باره عذاب قیامت میگن افیون است و افسون، حرفای ترفن. در باره عذاب دنیا مستهجلانه استهزا میکنند، میگن پس کو. پس نسبت به عذاب قیامت که انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر، این مال قیامت. نسبت به دنیا میگن پس کو. میفرماید الا، چون مطلب مهم است، وسط آیه با الا شروع شده. گاهی این حرف تنبیه در اول آیه است، گاهی در وسط آیه. هر مطلب مهمی را با هشدار و تنبه دادن مخاطب با علا شروع میکنن. علا یوم یعتیهم که لیسه مصروفن عنهم، اون عذاب از اینها برداشته نمیشه. و حاق بهم ما کانو بهی از سهزئون، اون چرا که اینا مسخره میکردن همون اینا رو دربر میگرد. حاقه یعنی احاطه. و لا یحیق المهد و سیه و الا به اهله، هم همین است. و حاق بهم ما کانو بهی از سهزئون. والحمد لله رب العالمین.